سه بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم در 15 دقیقه پیش رو شنونده مشروع خبرها و گزارش های این بخش خبری باشید. مقام های عربستان سعودی برای انجام تحقیقات درباره روزنامه نگار ناپدید شده این کشور وارد ترکیه شدند. دیوان بین‌المللی دادگستری امروز جمعه به بررسی تقاضای ایران برای رفع توقیف 2 میلیارد دلار از دارایی‌هایش ادامه می‌دهد. و شمار مسافران هوایی در ایران 13% کاهش یافته است. یک هیئت از عربستان سعودی برای انجام تحقیقات درباره ناپدید شدن جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار و از منتقدان شناخته شده ریاض وارد ترکیه شدند. روز پنجشنبه سخنگوی رئیس جمهوری ترکیه گفته بود آنکارا و ریاض در زمینه تحقیقات مشترک در این زمینه به توافق رسیدند. جمال خاشقجی که پیشتر از نزدیکان به حکومت عربستان سعودی بود، 10 روز پیش در پی ورود به کنسولگری عربستان سعودی ناپدید شد. برخی مقام‌های دولت ترکیه از احتمال کشته شدن او خبر دادند و مقام‌های عربستان سعودی هنوز در این باره اظهار نظر نکردند. روزنامه واشنگتن پست که آقای خاشقجی ستون نویس ثابتان بود، به نقل از مقام‌های آمریکایی و ترک نامشان فاش نشده می‌گوید دولت ترکیه به آمریکا اطلاع داده که فایل‌های ویدیو و صدا دارند که ثابت می‌کند آقای خاشقجی در داخل کنسولگری کشته شده است. شامگاه پنجشنبه ایالات متحده آمریکا بار دیگر از ناپدید شدن آقای خاشقجی ابراز نگرانی کرد و خواستار توضیح مقام‌های عربستان در این باره شد. در همین حال دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در پاسخ به درخواست‌هایی در زمینه تجدید نظر در قرارداد فروش تسلیحات به عربستان سعودی گفت دلیلی نمی‌بیند که جلوی فروش گسترده تسلیحات به عربستان را بگیرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز پنجشنبه گفت اسرائیل خود را متحد می‌داند که به توصیف او از توسعه قلمرو حکومت ایران در منطقه پیشگیری کند. آقای نتانیاهو که در جریان استقبال از یک ناوشکن آمریکا در بندر اشدود در اسرائیل سخن می‌گفت، افزود ایران باید از سوریه، یمن و عراق بیرون رود و دست از جنگ افروزی و توسعه طلبی بردارد. نخست وزیر اسرائیل با اشاره به تاکید دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بر حق اسرائیل در دفاع از موجودیت خود، حضور ناو آمریکا را نماد حمایت آمریکا از اسرائیل خواند. ناوشکن وابسته به ناوگان ششم آمریکا پس از 20 سال برای اولین بار روز پنجشنبه در بندر اشدود در اسرائیل لنگر انداخت. وزیر خارجه آمریکا هم به سوریه هشدار داد که در صورت ادامه حضور نیروهای نظامی ایران در آن کشور عربی، واشنگتن کمک‌های مالیش برای بازسازی سوریه رو قطع خواهد کرد. جزئیات بیشتر رو در گزارشی از نوشین سید حسینی بشنوید.
وزیر خارجه آمریکا میگوید اسرائیل حق دارد از تمامیت ارضی و استقلال خود دفاع کند. مایک پمپئو در توضیح این رویکرد گفته ما تا هر زمانی که تهدیدهای ناشی از شبه نظامیان مورد حمایت ایران در سوریه وجود داشته باشد، از اینکه اسرائیل آنها را هدف قرار دهد حمایت می‌کنیم. وزیر خارجه آمریکا در جریان نشستی با یک گروه حامی دولت اسرائیل در واشنگتن تاکید کرده دولت دونالد ترامپ اقدام به راه اندازی کارزاری تاریخی و بین المللی برای وارد آوردن فشارهای سیاسی و دیپلماتیک بر جمهوری اسلامی کرده است. مایک پمپئو در جمع اعضای بنیاد یهودی برای امنیت ملی آمریکا خاطر نشان کرده که باید برای بحران سوریه راه حل سیاسی و مسالمت آمیز پیدا کرد و تمامی ایرانی‌ها و نیروهای مورد حمایت ایران باید از سوریه خارج شوند. دیپلمات ارشد دولت ترامپ میگوید اگر دولت سوریه این اطمینان را ایجاد نکند که تمامی نیروهای مورد حمایت ایران از آن کشور خارج شدند، 1 دلار هم از آمریکا برای بازسازی سوریه دریافت نخواهد کرد. دولت ترامپ در کنار دولت اسرائیل بارها تاکید کردند که تمامی نیروهای ایرانی و شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی باید از سوریه خارج شوند. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر خاورمیانه ساکن آلمان، پیشبینی می‌کند که نداشتن استطاعت مالی سوریه در بازسازیش احتمالاً به خروج نیروهای نظامی ایران از آن کشور منجر خواهد شد.
آمریکا احرام‌هایی که داره در سوریه در کنار کشورهای غربی، هم تسلطیه که با کردها در بخش‌های نفتخیز و گازخیز سوریه داره، یعنی مناطق شرق سوریه همچنان در دست آمریکا و کردهاست و اینها منابع مالی دولت سوریه رو تشکیل میدادند و کل قسمت‌های حاصل خیز کشور اونجاست که صادرات نسبتاً عظیمی داشته به کشورهای منطقه. اینها رو اگر نتونه دولت دمشق بگیره، یعنی به لحاظ مالی فلج تا حدود زیادی. در این حال برداشتن تحریم‌ها از طرف اتحادیه اروپا و آمریکا هم اون هم باز بخشی از همین مستقر در این شرط شروطی که آقای پومپئو گذاشته. به همه این دلایل به نظر میاد که به خصوص دولت روسیه، آقای پوتین با توجه به اینکه میدونه نه امکانات مالی خودش و نه امکانات مالی ایران ایجاب نمیکنه، در شرایطی نیست که بتونه این بازسازی سوریه رو رقم بزنه، نهایتاً به کمک های غربی خیلی نیازمندند. از این جهتش احتمالاً این فشاری که داره آمریکا میاره در رابطه با خروج ایران، به علاوه فشارهای نظامی که خود اسرائیل داره میاره، دائم حمله میکنه به این یا اون مواضع ایران در خاک سوریه، اینها میتونه نهایتا دولت دمشق و روسیه رو به یک تصمیمات برسونه که ایران رو نهایتا از سوریه به این یا اون شکل بیرون بکنند.
ایران در کنار روسیه دو کشور اصلی حامی بشار اسد میگویند به درخواست دولت مرکزی سوریه و برای نبرد با تروریسم وارد این کارزار نظامی شدند. جمهوری اسلامی خروج از سوریه به خاطر فشارهای آمریکا و اسرائیل را رد کرده و میگوید چنین خواسته ای باید از سوی دولت بشار اسد مطرح شود. مایک پومپئو در بخش دیگری از اظهاراتش مهمترین هدف آمریکا را نابودی داعش ذکر کرده است. حبیب حسینی فرد تحلیلگر سیاسی میگوید نابودی داعش عملی نیست، ولی ساختارهایش قابل تضعیف هستند.
نابودی به معنای که اینها یک سر نابود بشند نمیشه اصلا انتظار داشت. میشه گفت که اینها بیش از پیش اون نظام سازمانیشون، انسجامشون، تمرکزشون، ساختارهای فرماندهی و ارتباطاتشون اینهاست که از بین میره و فلج میشه. ما الان میبینیم که خب در بخشی از خود عراق، در خود سوریه، در افغانستان و جاهای دیگه همچنان اصلاح داعش مشغول به کار هستش، که ما اینکه القاعده هم تا حدودی همچنان بوده، خب در یک وضعیت ضعیف‌تر نسبت به داعش داره عمل میکنه. به همین خاطر بیشتر از اینکه نابودی کامل مد نظر باشه، همونطور که گفته شد، اینی که اینا نتونن دوباره خودشون رو جمع بکنن، دوباره عملیات بزرگ یا فرض کنید تسخیر بخشی از یک سه کشوری مثل اونطوری که در عراق و سوریه پیش رفت، در یک وضعیت همچین وضعیتی نباشند.
دولت اسرائیل و رهبران آن در صدر آن بنیامین نتانیاهو نخست وزیر در موارد مختلف گفتند حضور و گسترش نفوذ ایران در نزدیکی مرزهای خود را تهدید امنیتی عمده‌ای می‌دانند و تحت هیچ شرایطی با آن کنار نمی‌آیند. در ماه‌های گذشته اسرائیل به ده‌ها هدف ایرانی سوری حمله کرده است. در موارد اندکی حتی این حملات به صورت رسمی از سوی اسرائیل تایید شدند.
گزارش نوشین سید حسینی رو شنیدید. وزیر امور خارجه آمریکا به سوریه هشدار داده در صورت ادامه حضور نیروهای نظامی ایران در آن کشور، واشنگتن کمک‌های مالیش برای بازسازی سوریه رو قطع خواهد کرد. دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه امروز جمعه رسیدگی به پرونده توقیف حدود 2 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران را ادامه می‌دهد، در حالی که ایران از دادگاه بین‌المللی لاهه خواسته است موضوع آزادسازی 1,750,000,000 دلار از دارایی‌های توقیف شده ایران را بررسی کند. آمریکا با این تقاضا مخالفت کرده و خواهان رد این پرونده از سوی دادگاه شده است. ریچارد ویسک، مشاور وزارت امور خارجه آمریکا، هدف ایران را از این درخواست حمایت حکومت ایران از تروریسم بین‌المللی توصیف کرده است. دیوان عالی آمریکا سال گذشته رأی داد که دارایی‌های توقیف شده ایران باید به خانواده‌های آمریکایی آسیب دیده در بمب‌گذاری در پایگاه تفنگداران آمریکایی در بیروت در سال 83 میلادی انتقال یابد. و خبرگزاری رسمی ایرنا روز جمعه در گزارشی خبر داد که شمار مسافران هوایی کشور 13% کاهش یافت. این گزارش که بر مبنای آمار نیمه اول سال جاری منتشر شده می‌افزاید که تعداد پروازها هم 10% کاهش داشته است. این گزارش به علل ریزش در این آمار اشاره نمی‌کند، اما با خروج ایالات متحده از برجام و آغاز بازگشت تحریم‌های آمریکا بر ایران، وضعیت اقتصادی ایران دچار تلاطم شدید شده است و پیش از بازگشت تحریم‌های نفتی که روز 13 آبان ماه رخ می‌دهد، بازار ارز و کالای اساسی با مشکل مواجه شده است. و گرجستان. مقام های دفتر مبارزه با فساد و ضد تروریسم این کشور روز پنجشنبه اعلام کردند طی عملیاتی با اقدامات مالی غیرقانونی برخی از اتباع ایران برخورد کردند. بنابر بیانیه‌ای که این دفتر که زیر مجموعی دستگاه امنیتی گرجستان است منتشر کرده، این عملیات طی چند ماه اخیر و به صورت مخفی در حال انجام بوده است. این بیانیه به درآمد غیرقانونی این اتباع ایران از طریق انجام حواله هایی اشاره می کند که نظام بانکی گرجستان را دور می زده و غیرقانونی بوده است. این بیانیه آورده که افرادی که این مبادلات مالی را انجام می داده اند از این طریق درآمد بسیاری کسب می‌کردند. دستگاه امنیتی گرجستان می‌گوید با بازرسی دفاتر و محل سکونت این ایرانی‌ها با اجازه دادگاه موفق به کشف مقادیر زیادی پول شده است. در ویدیویی که این سازمان منتشر کرده نیز تصاویری از دلارهای به دست آمده نشان داده شده است. در دوران تحریم‌های پیش از توافق هسته‌ای گرجستان یکی از کشورهایی بود که گفته می‌شد بسیاری از اقدامات در راستای دور زدن تحریم‌ها توسط ایران در آن انجام می‌شد و از همین رو طی سال‌های اخیر بارها حساب‌های بانکی بسیاری از اتباع ایران در آن کشور مسدود شده است. و نهایتاً اندرو برانسون، کشیش آمریکایی زندانی در ترکیه، بار دیگر در دادگاه حاضر شده است. کشیش برانسون 50 ساله دارد و اهل کارولینای شمالی است و از 2 دهه پیش در ترکیه زندگی می‌کند. با این خبر به سراغ برنامه هفتگی ملاقات می‌ریم از مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
دانش آموخته رشته مهندسی مواد از دانشگاه صنعتی شریف و فعال حقوق کودکان است که از 6 ماه پیش در زندان به سر می‌برد، در زندان تهران بزرگ یا همان فشافویه. محمد شریفی مقدم نام این درویش 27 ساله است که علاوه بر نوشتن از حقوق دراویش در وبسایت مجذوبان نور، در زمینه حقوق کودکان نیز فعال بود. او سال 89 وارد دانشگاه صنعتی شریف شد و 1 سال بعد به عضویت کانون یاریگران این دانشگاه درآمد، کانونی که فعالیتش در زمینه تحصیل کودکان است. برگزاری کلاس‌های مختلف آموزشی از جمله کامپیوتر، نقاشی، خطاطی و موسیقی و برگزاری اردوهای آموزشی و تفریحی برای کودکان از فعالیت‌های کانونی است که محمد شریفی مقدم از سال 95 دبیر و مسئول آموزش شورای مرکزی آن بود. این فعال حقوق کودکان در اعتراضات دانشجویی دیماه 96 بازداشت و چند روز بعد آزاد شد، اما مجدداً در تاریخ 1 اسفند سال 96 در جریان درگیری میان دراویش گناب‌آدی و نیروهای پلیس در خیابان پاسداران بازداشت شد و تاکنون زندانی است. برای او پرونده‌ای قطور در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی تشکیل شد با دادنامه‌ای مفصل علیه او. برخی از مواردی که در این دادنامه نوشته شده عبارتند از مشارکت در تهیه و فراخوان بیانیه فراگیر دانشجویان سراسر کشور، ارسال خبر و بیانیه برای رسانه‌های خارج از کشور، حضور و سازماندهی تجمع مقابل زندان اوین، حضور در اعتراض‌های دیماه 96 و حضور او در تجمع خیابان پاسداران تهران که این حضور در دادنامه او لیدرگونه توصیف شده است. مجموعه این موارد به طرح اتهام‌هایی همچون اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، اخلال در نظم عمومی و فعالیت تبلیغی علیه نظام در پرونده او منجر شد. اتهام‌هایی که برای این درویش جوان حکم 12 سال زندان، 74 ضرب شلاق، 2 سال تبعید به برازجان و 2 سال محرومیت از فعالیت‌های اجتماعی را به دنبال داشت. محمد شریفی مقدم در صورت تایید حکمش باید بیش از 1 دهه از دوران جوانیش را در زندان سپری کند.